با سلام و روز بخیر نوبج صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، سطح خشونت در این کشور کاهش نیافته. مقام های افغان دیروز از کشته شدن ده ها نظامی و ملکی در عملات تازه طالبان خبر دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قوای بحری کشورش دستور داده تا در صورت ایجاد مزاحمت کشتی های ایرانی را نابود کنند. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، رهبران ایالات متحده و پاکستان روی برقراری صلح در افغانستان صحبت کردند. وزارت داخلی افغانستان هشدار داده که قیود گشت و گذار در کابل سر از امروز به گونه جدی تر نافذ می شود و دکتران پاکستانی از حکومت و روحانیون پرنفوذ این کشور خواستند تا در مورد تصمیمشان برای بازگشایی مساجد در ماه مبارک رمضان تجدید نظر کنند. تفصیل خبرها. رهبران آمریکا و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم تلفنی صحبت کردند. قصر سفید و صدارت پاکستان خبر این مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ و عمران خان را تایید کردند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از دفتر صدارت پاکستان دیروز گزارش داد که رهبران دو کشور درباره تلاش‌های آمریکا برای صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. اعلامیه می‌افزاید که صدر اعظم عمران خان یک بار دیگر تاکید کرده که پاکستان در تسهیل پروسه صلح در افغانستان کمک می‌کند. و روی اهمیت اقداماتی که منجر به آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین افغان‌ها می شود تاکید کرده. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. اختلافات میان حکومت و طالبان در مورد رهایی زندانیان، کشیدگی سیاسی در داخل حکومت و افزایش اخیر عملات طالبان موانع عمده فرارای آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها پنداشته می شود. وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که قیود گشت و گذار در شهر کابل سر از امروز به گونه جدی تر نافذ می‌شود. اعلامیه شام دیروز این وزارت گفت در یک نشست عاجل به رهبری معین امنیتی استر پاسوال عبدالصبور قانی فیصله شد که تدابیر پاسداری دروازه‌های ورودی کابل شدیدتر شود و ما ایستگاه‌های و سایت ترانسپورت در داخل شهر مسدود می‌شوند. وزارت صحت عامه روز چهارشنبه اعلان کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 1176 نفر رسید. وحید الله مایار سخنگوی وزارت افزود که بیشترین موارد مثبت این ویروس در پایتخت کابل شناسایی شده. تا کنون 40 بیمار ویروس کرونا در افغانستان جان باختند و 166 تن دیگر صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته دو هفته آینده در روند انتشار ویروس کرونا خیلی مهم است و اگر مردم توصیه های صحی را مراعت نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. بانک جهانی از ادامه کمک های خود برای مبارزه با ویروس کرونا و برنامه های انکشافی به افغانستان اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت خود روز چهارشنبه گفت آرتوک شفر معاون بانک جهانی برای جنوب آسیا این سخن را در نامه خود به رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته است. آقای صدیقی گفته است در این نامه به رئیس جمهور اطمینان داده شده که بانک جهانی در مبارزه با کووید 19 در کنار افغانستان خواهد بود و از برنامه های انکشافی دراز مدت این کشور حمایت می کند. این بانک برای مبارزه در برابر ویروس کرونا تعهد کرده که بیش از 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. وزارت مالی افغانستان می گوید بخش اول این کمک که 20 میلیون دلار است به افغانستان انتقال شده است. مقامات ترکمنستان اهالی منطقه لیباب در جنوب شرق این کشور را از استفاده از آب دریای امو منع کردند. مقامات میگویند این اقدام به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شده. هنوز هیچ مورد ابتلای ویروس کرونا در ترکمنستان رسما ثبت نشده است. شکار ماهیان و پرندگان کنار این دریا نیز در این ممنوعیت شامل می باشد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد که مقامات محلی ترکمنستان مردم را از شستن دست در آب دریای امو نیز منع کردند. گزارش می‌افزاید کسانی که هنگام شکار در دریای امو دیده شوند، بازداشت و قرنطین می‌شوند. مقامات جزئیات بیشتر در این رابطه ندادند، اما گفتند این تصمیم صرف به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شده. اکنون هم از منطقه و جهان، آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران گفت که تهران باید در زمینه پاسخگو باشد و این اقدام را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ما این اقدام را یک سند از اعمال تهدیدآمیز ایران به منطقه می‌دانیم. از سوی دیگر جان هایتن معاون لویدرستیز آمریکا گفته این ماهواره مسافه طولانی را طی کرده، ولی پیش از وقت خواهد بود که گفته شود در مدار زمین قرار گرفته یا نه. از سوی دیگر اسرائیل این اقدام ایران را یک دلیل برای انکشاف مداوم تکنولوژی پیشرفته ساختن راکت ها از سوی ایران عنوان کرده. جرمنی نیز هشدار داده که برنامه راکتی ایران منطقه را بی ثبات می سازد. ایران دیروز اعلان کرد که نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت. دکتران پاکستانی از حکومت و روحانیون پرنفوذ این کشور خواستند تا به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در این کشور در مورد تصمیمشان برای بازگشایی مساجد در ماه مبارک رمضان تجدید نظر کنند. پس از اینکه حکومت پاکستان تحت فشار روحانیون پرنفوذ این کشور قرار گرفت، اسلام آباد در آغاز هفته جاری محدودیت‌های وضع شده بر ادای نمازهای پنجگانه در مساجد را رفع کرد. اتحادیه دکتران پاکستانی در یک نامه‌ای که به تاریخ 22 اپریل عنوانی عمران خان صدر اعظم و روحانیون این کشور نوشته شده، روی نیاز جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در پاکستان تاکید ورزیدند. در این نامه گفته شده که پاکستان با سیستم خدمات صحی ضعیف نیاز دارد تا محدودیت‌های جدی را به خاطر جلوگیری از تجمع مردم وضع کند. پاکستان که بیش از 220 میلیون نفوذ دارد، در حال حاضر بیش از 10,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و همچنان از جان باختن 212 تن دیگر در اثر ابتلا به این ویروس خبر داده است. دکتران پاکستانی هشدار دادند که کمتر از 3,000 دستگاه تنفس مصنوعی در سراسر پاکستان وجود دارد و کارمندان این کشور فاقد تجهیزات کافی برای حفاظتشان از خطر ابتلا به ویروس کرونا اند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:08 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. مقام های افغان دیروز از کشته شدن ده ها نظامی و ملکی در عملات تازه طالبان خبر دادند. این در حال است که تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغان ها ادامه دارد. جزئیات در جریان این برنامه. شهروندان افغانستان در میان موج از نگرانی ها پس از گسترش ویروس کرونا و استقبال ماه مبارک رمضان می روند.
نزیت تو قرنطین هست، یک طرف بیکاری است، یک طرف مشکلات ها زیادتر، یک طرف رمضان، ماه رمضان اومد، مشکلات ها هر چیز مواد بلند نفته.
از آغاز فعالیت 4 کارخانه تولید ماسک در ولایت تخار هم جزئیات خواهیم داد.
ما سب دیجا چند نو ماسک را سیمپل تیار کردیم که البته صحت یاما اینی نو تیکه ها را پاس کردگی هستن که باید از زمین نو تولید شوه، اینی ها هسته یک بار مصرف، ولی اینا شستم میشه 4-5 بار.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نیروهای بحری این کشور دستور داده تا اگر قایق‌های ایرانی به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت کنند آنها را از بین ببرند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
و کتایبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده برمیگرده به کاغذ های اولیه که او کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنج شنبه 4 ماه ثور 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 23 ماه اپریل 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. می پردازیم به نشر گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم، در حالی که امریکا سعی دارد برای گفتگوی صلح میان طرفین درگیر جنگ در افغانستان زمینه سازی کند، موج اخیر خشونت در این کشور پروسه صلح را تهدید می کند. مقام های افغان روز چهارشنبه گفتند در عملات تازه طالبان ده‌ها تن از نظامیان و افراد ملکی کشته شدند، اما طالبان میگویند عبور کاروان‌های نظامی از مناطق طالبان و عملیات شبانه عوامل عمده افزایش خشونت میباشد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
در حالی که امریکا سعی دارد برای آغاز گفتگوی صلح میان طرفین درگیر در افغانستان زمینه سازی کند، مقامات افغان دیروز چهارشنبه گفتند که در برخوردهای 24 ساعته گذشته میان طالبان و نیروهای دولتی ده ها نفر از نظامیان و افراد ملکی در مناطق مختلف کشور کشته شدند. آژانس خبررسانی رویترز از قول عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گزارش داد که 8 تن از نیروهای امنیتی معدن مس عینک لوگر در حمله سه‌شنبه شب طالبان کشته شدند. همچنین در حمله طالبان در ولایت سرپل به قول ذبیح الله امانی سخنگوی این ولایت 11 نفر از نیروهای امنیتی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. گزارش می افزاید این حملات در حالی که طالبان نداهای پیهم حکومت برای آتش بس را رد کردند، پروسه صلح را تهدید می کند. در حالی که حکومت افغانستان در برابر انتشار ویروس کرونا مبارزه می کند، رهایی زندانیان طرفین درگیر یک روزنه امید به سوی آغاز گفتگوی بین الافغانی پنداشته می شود. امریکا و دیگر قدرت‌های خارجی از طالبان خواستار شدند که حملات خود را کاهش دهند. قماندان نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان در ملاقات ماه جاری خود با نمایندگان طالبان در قطر در مورد صحبت کرد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در یک توییت خود گفت که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در لوگر 20 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. همچنین یک اعلامیه قماندانی امنیه ولایت قندهار گفت که در برخوردها در 3 ولسوالی این ولایت 4 نفر از نیروهای امنیتی و 31 تن از طالبان کشته شدند. اگرچه طالبان مسئولیت حملات روز سه‌شنبه را رسما به دوش نگرفتند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل عمده افزایش خشونت این است که کاروان‌های نظامی نیروهای دولتی از مناطق زیر تصرف طالبان عبور می‌کنند تا مراکز محاصره شده خود را که قبلا از هوا اکمال می‌شد از راه زمین اکمال کنند. و می افزاید که افراز پوسته های جدید و عملیات شبانه نیز باعث افزایش خشونت می شود. آقای شاهین در اشاره به حکومت می گوید که آنها با رهانه ساختن زندانیان از آغاز مذاکرات و آتش بس جلوگیری کردند. طالبان قبل از توافقنامه با آمریکا در پایان ماه فوریه گذشته یک هفته کاهش خشونت را نافذ ساختند، ولی بعد از امضای توافقنامه هرچند از حملات به نیروهای خارجی خودداری کرده اند، ولی به حملات خود به نیروهای افغان دوباره رو آورده اند. بر اساس این توافقنامه قرار بود قبل از گفتگوی بین الافغانی که باید به تاریخ 10 مارچ آغاز می شد، حکومت 5000 زندانی طالبان و طرف مقابل 1000 زندانی دولت را رها می ساخت، ولی دولت هنوز 432 و طالبان 60 زندانی را رها ساختند.
کاهش خشونت در افغانستان موضوع بحث مکالمه تلفنی میان رئیس جمهور ایالات متحده و امیر قطر را هم در بر گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه قصر سفید گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز 22 اپریل در صحبت تلفنی با شیخ تمیم بن حمدالثانی امیر قطر روی اهمیت کاهش خشونت از سوی طالبان در افغانستان توافق کردند. رویترز گفته است که دو رهبر همچنین در مورد اهمیت ادامه گفتگوها در رابطه با آزادی زندانیان به توافق رسیدند. قطر از سال 2013 میلادی به این سو میزبان دفتر طالبان است و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هم در 29 فوریه در قطر به امضا رسید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شهروندان افغانستان در میان موج از نگرانی ها پس از گسترش ویروس کرونا به استقبال ماه مبارک رمضان می روند. شمار از عالمان دینی می گویند کسانی که بیمار یا ضعیف هستند می توانند بر اساس احکام شرعی روزه نگیرند. از سوی دیگر شمار از شهریان کابل از وضع قرنطینه و بیکاری شکایت زیاد دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر کابل این روزها مزدحم‌تر از روزهای گذشته قرنطینه شده است. کسی دنبال خرید به خاطر ماه رمضان بیرون شده و کسی هم برای کار و مزده روزمرش. رمضان هم در آستانه رسیدن است و نگرانی از گسترش ویروس کرونا هم زیاد. عزیزالله مفلح عضو شورای علمای افغانستان میگوید کسانی که ضعیف یا بیمار هستند میتوانند روزه نگیرند.
روزه به شما فرض کرده شده، چنانی که بر کسان قبل از شما بود فرض کرده شده، اما در شرایط بحرانی و استثنایی که ما قرار داریم، خداوند جل تعظمته برای انسان مریض و ناتوان بدون این شرایط اجازه افطار داده است.
انتظار می رود جمعه پنجم ثور مطابق اول ماه رمضان باشد. نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا این ماه را برای مسلمانان متفاوت تر از گذشته ساخته. از مردم خواسته شده است به مسجدها نروند و نمازها به شمول نماز تراویح را در خانه هایشان ادا کنند. آن سو نبود کار، قرنطینه و محدودیت زندگی بسیاری ها را مشکل ساخته است. نورالم در کابل دکان دارد. و از این وضعیت خیلی شکایت میکند.
مردم بسیار به تکلیف هستند. روزگارا نیست، کل کاروبارا، مارکت ها بند هستند. قطع قرنطینه بسیار با مشکل هستند. از یک تو قرنطینه هست، یک طرف بیکاری است، یک طرف مشکلات ها زیاد هست، یک طرف رمضان، ماه رمضان هم آمد، مشکلات ها هر چیز مواد بلند نفته.
بیشترین کسانی که گفته می شود آسیب های قرنطینه را متحمل شدند کارگران روزمزد هستند. همایون یک کارگر در کابل میگوید باید محدودیت برای چند ساعت در یک روز برداشته شود.
ماه رمضان رسید، مردم نان خوردن خدا نداره، یک ذره رحم کنن سر مردم. بیاین درست از مردم به حساب تا یک مدت تا ساعت 10 بجه تا ساعت 12 بجه مردم کم کم اجازه بده کار غریبی خود کنن.
بر اساس آمار رسمی نزدیک به 1200 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. حکومت و وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که اگر محدودیت و قرنطینه به اجرا گذاشته نشود، ویروس کرونا به شدت به مردم آسیب خواهد رساند. حرف در اینجا تمام نمی شود، زیرا باز هم مردم خانه کمک از سوی حکومت هستند. رئیس جمهور اشرف غنی روز سه شنبه اعلام کرد که برای تمامی نیازمندان در افغانستان کمک‌های مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه فراهم خواهد شد.
قرار است به زودی از طریق نانوایی‌های شهر، مساجد در ولسوالی‌ها، شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی‌های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود نیمی از شهروندان افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند. حالا که قرنطینه تا هفته های دیگر نافذ خواهد بود، برخی ها را در تنگنا قرار داده است. با این همه، نهادهای بین المللی به کمک با افغانستان وعده دادند. از جمله بانک جهانی با افغانستان بیش از 100 میلیون دلار کمک کرده تا در شرایط بحرانی ویروس کرونا از آن استفاده کند. تلاش های جهانی امین است تا افغانستان با نداشتن امکانات کافی برای رسیدگی به نیازمندان خیلی ها از بحران ویروس کرونا آسیب پذیر نشود.
فردا پنجم ماه ثور مصادف است با اولین روز ماه مبارک رمضان. شما در وضعیت فعلی که بیشتر شهرها در قرنطینه هستند چگونه با آغاز این ماه آمادگی گرفته اید؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستید، ما آن را نشر می کنیم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
بازار فروشات آنلاین در کابل این روزها گرمتر از گذشته است. شمار از شهریان کابل گفتند آنان می توانند در وقت کمتر غذای مورد نیازشان را از هتل‌ها و دیگر مواد مورد نیازشان را از فروشگاه‌های آنلاین به دست آورند. حمید حکیمی در این رابطه جزئیات دارد.
با افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان و وضع محدودیت‌ها برگشت و گذار در شهر کابل از سوی حکومت، فروشات آنلاین در این شهر بیشتر شده و افراد زیادی از این راه نیازهایشان را فراهم میکنند. در حال حاضر شماری از شهریان از طریق تلفن به رستوران ها غذا فرمایش می دهند و غذای سفارش شده هم از سوی کارکنان رستوران ها و با استفاده از موتورسایکل به دسترس مشتریان قرار داده می شود. عبیدالله عمران مسئول یکی از رستوران های کابل به رادیو آزادی می گوید پیش از روزهای قرنطینه صدها مشتری به این رستوران مراجعه می کردند، اما در حال حاضر فرمایش های مشتریانش را از طریق تلفن دریافت میکند و به آنان میرساند.
به خاطر که کسایی که در اینجا منان خوردن میمد حالا آردر میتن برای ما به خانه هایشان میبریم. مشتری ما زیاد شده نسبت به مشتری سابقه ما دریوری ما کم بود، حالا به خاطر که در رستوران آمده نمیتن باز آردر به ما اینجا میتن.
پس از گسترش ویروس کرونا در کابل، شرایط قرنطینه در این شهر وضع شد و بازارها به استثنای خوراک فروشی ها، مرکزهای صحی و بانک ها بسته هستند. در کنار رستوران ها فروش های برخی شرکت ها از طریق آنلاین نیز بیشتر شده است. این شرکت ها بیشتر برای کالاهای چون وسایل برقی و لباس هایشان در رسانه های اجتماعی بازاریابی می کنند. دین محمد قریشی مسئول مرکز ام میگوید روزانه ده ها سفارش وسایل برقی و دیگر کالاها را دریافت میکنند.
تقاضا بیشک زیاد شده، ولی مشکلات را که دولت باید مثلا فکر کنه که خب این مردم مثلا اگر قرار باشه که ما به مردم توصیه کنیم که نبرو این خانه بمانین، خود حداقل همین شرکت ها را اجازه بدیم که اینا تقاضاهای مردم را رفع بکنه تا اونا در خانه بمانن. هیچ تو خب از مشکل از مردم ناگزیر میشه با یک چیزی که ضرورت دارن براین بگیرن.
وزارت داخله افغانستان به تاریخ 25 مایی حمل گشت و گذار موتورسایکل را ممنوع اعلام کرد و گفت که از موتورسایکل ها بیشتر در قتل های هدفمند و رویدادهای جنایی استفاده صورت می گیرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیوند به فعالیت موتورسایکل های فروشگاهی آنلاین به رادیو آزادی می گوید در حال حاضر تنها به موتورسایکل های رستوران ها جواز فعالیت داده شده است. با گفته آقای آریان، گفتگوها درباره فعالیت موتورسایکل های دیگر فروشگاه آنلاین در وزارت داخله جریان دارد.
در مورد پیشنهاد خدمات آنلاین که ما او را از طریق مراجعش دریافت کردیم که اونا هم نیازمندی های تجارتی آنلاین دارن، او زیر ارزیابی ماست و سرش فکر میکنیم که چطور یک زمینه سازی شود و بتانیم که برای از او هم سر یک استثناء دیگه فکر میکنیم.
با این وجود با گذشت هر روز شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان در حال افزایش است و هنوز مشخص نیست که محدودیت برگشت و گذار در شهرهای افغانستان چی زمانی پایان خواهد یافت.
از بازار فروشات آنلاین در شهر کابل گزارش داشتیم. 4 کارگاه ساخت ماسک در ولایت تخار آغاز به کار کردند. مسئولان این کارگاه ها انگیزه این اقدام را بی کیفیت بودن و بالا بودن بهای ماسک های خارجی خواندند. اجمل آریان جزئیات بیشتر از تخار فرستاده.
با گسترش ویروس کرونا در تخار، 4 کارگاه ماسک دوزی در این ولایت به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان این کارگاه تولید ماسک هدف از این اقدامشان را جلوگیری از افزایش بهای ماسک دانسته میگویند که کنون روزانه حدود 1000 ماسک تولید میکنند و با بهای پایین به بازار عرضه مینمایند. عبدالمنان مسئول یکی از کارگاه های تولید ماسک در تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
لازم دانستیم که برای هموطنان خود یک خدمتی کرده بتانیم که حداقل 8 الی 10 یا 12 افغانی باید در بازار به فروش برسه. ما سه تا اینجا چند نوع ماسک را سیمپل تیار کردیم که البته صحت عامه اینی نو تیکارا پاس کردگی هستند که باید از زمین نو تولید شوه، اینی ها هست یک بار مصرف، ولی اینا شستم میشه 4-5 بار.
در حالی که یک عدد ماسک یک بار مصرف تا 20 افغانی در دواخانه های شهر به فروش میرسد، اما مسئولان این کارگاه تولید ماسک میگویند که یک ماسک را 10 افغانی به فروش میرسانند که چند برابر پایین تر از قیمت های بازار میباشد. منیر احمد یک تن دیگر از مسئولان کارگاه تولید ماسک گفت:
ماسکی که تولید میکنیم ماسکای استاندارد است، البته ماسکای بازاری نیست، ماسکی است که از نخ جو میشه، نمونهش به شکل است و تیار میکنیم. اینا اولا الگوکشی میشن، روی کاغذ الگوکشی میشه، روی سایز داره. ما توانایی تولید داریم، اینجا به روزی حداقل بخوایم به روزی 1000 تا تولید کنیم داخل میتونیم.
آنها میگن که در حال حاضر هر کارگاه ماسک دوزی ظرفیت تولید 1000 ماسک را در روز دارد و از نهادهای دولتی میخواهند که به جای ماسک های خارجی از دست ساخت وطنی خریداری کنند. از سوی هم شماری از باشندگان تخار از ایجاد دستگاه های تولید ماسک در این ولایت استقبال کرده میگویند که با گسترش ویروس کرونا بهای ماسک در بازار افزایش یافته بود و بسیاری از مردم نمی توانستند که آن را خریداری کنند. نصیر احمد از ساکنان شهر طالقان گفت
ماسک ها در دواخانه ها بسیار به قیمت بلند است. مثلا یک ماسک ما اگر بخوایم بگیریم 20 افغانی تا 30 افغانی قیمتش بالا است و مردم غریب نمیتونن که را بخرن. ماسک هایی که تازه در این روزا تولید میشه از طریق کارگاه ها، این ماسک ها بسیار به قیمت نازل برای مردم عرضه میشن که قیمتشون 5 افغانی تا 10 افغانی است.
با این حال مسئولان شهرولی طالقان میگن رختی که از آن در ساختن ماسک کار گرفته میشود از سوی ریاست صحت امین ولایت تایید شده است. سیدال پیرزاده مسئول حکومتداری شهرولی طالقان گفت
باید قرارداد شود قیمتشان بالا نباشد، پایین‌تر باشد، هم برای از یاد یک کاری پیدا شود که نبودانند زمین راهی که ماسک تهیه میکنن اینا پولی به دست بیارن و هم برای مردم آگاهی داده شود که دیگه از زمین مشکلاتی که میرون به شهر و به خاطر ماسک خریدن و یک ماسک هم به بازار حدودی 30 افغانی است.
این 4 کارگاه تولید ماسک در حالی در شهر طالقان به فعالیت آغاز میکنن که تا حال در این ولایت 7 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده به نیروهای بحرین کشور دستور داده تا اگر قایق‌های ایرانی به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت کنند آنها را از بین ببرند. اما ایران در پاسخ گفته که آمریکا باید روی حفاظت نیروهای خود از ویروس کرونا تمرکز کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت روز چهارشنبه خود گفت که به قوای بحری این کشور دستور داده تا هر گونه و تمام قایق‌های ایرانی را در صورت مزاحمت به کشتی‌های آمریکایی هدف قرار داده منهدم کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در این توییت خود به کدام واقعه به خصوص اشاره نکرد، ولی این دستور بعد از آن صادر می‌شود که نیروهای بحری آمریکا چند روز پیش از تهدید ناوگان آمریکایی توسط قایق‌های تیزرفتار سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا از قول یک سخنگوی نیروهای ایرانی گزارش داد که در واکنش خود به توییت ترامپ گفت آمریکا باید روی حفاظت نیروهای مسلح خود از ویروس کرونا تمرکز کند. آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که 11 قایق سپاه پاسداران برای کشتی‌های جنگی آمریکا در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. ناوگان پنجم قوای بحری آمریکا مستقر در بحرین این حرکت قایق‌های ایرانی را بی‌باکانه و غیر مسلکی توصیف کرد. اما سپاه پاسداران در اعلامیه دو روز بعد خود گزارش قوای بحری آمریکا از مزاحمت نیروهای ایرانی با کشتی‌های جنگی آمریکا را یک روایت جعلی و هالیوودی خواند و در عین حال تایید کرد که نیروهای ایرانی در 2 هفته گذشته 3 بار با قوای بحری آمریکا در منطقه روبرو شدند. نیروهای سپاه پاسداران هشدار دادند که هر گونه محاسبه غلط با واکنش قاطعانه روبرو خواهد شد. قبل از این هم چندین مورد رویارویی نزدیک میان نیروهای بحری آمریکا و ایران در خلیج فارس صورت گرفته که در برخی آن نیروهای آمریکایی وقتی که قوای ایران با کشتی‌های آمریکایی بی حد نزدیک شدند، فیرهای هشدار دهنده کردند. تنش میان آمریکا و ایران در ماه جنوری گذشته بعد از آن افزایش یافت که قاسم سلیمانی قماندان جناح قدس سپاه پاسداران در حمله تیاره آمریکایی بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد.
از پیام های شما فهیم نوشته از مردم پولدار می خواهم تا در ماه مبارک رمضان با نیازمندان کمک کند. او نگفته که این پیام را از کجا فرستاده است. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته است باید با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی کاهش بیابد. اسمت آسم از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته کمک دولت برای نیازمندان در جیب مقام ها می رود. به نیازمندان کمک ها نمی رسد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان را است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود پخش می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 9:30 صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبران آمریکا و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم تلفنی صحبت کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش به نقل از دفتر صدر اعظم پاکستان داده و گفته که رهبران دو کشور درباره تلاش های آمریکا برای صلح در افغانستان با هم صحبت کردند. وزارت داخلی افغانستان هشدار داده که قیود گشت و گذار در شهر کابل سر از امروز به گونه جدی‌تر نافذ می شود. بانک جهانی از ادامه کمک های خود برای مبارزه با ویروس کرونا و برنامه های انکشافی به افغانستان اطمینان می دهد. دکتران پاکستانی از حکومت و روحانیون پرنفوذ این کشور خواستند تا به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در مورد تصمیمشان برای بازگشایی مساجد در ماه مبارک رمضان تجدید نظر کنند. آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران گفته که تهران باید در زمینه پاسخگو باشد. و وزارت سلطامه جمهوری چک با تایید جان باختن 204 نفر از بیماران ویروس کرونا در این کشور از ثبات وضعیت در اینجا سخن گفته. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. به این برنامه ها گوش بتین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که پناهجویی که بیش از 25 سال در اداره های دولتی افغانستان سرگردان است و تا به حال موفق به دریافت شهروندی این کشور نشده. امیر حمزه حلیموف شهروند تاجیکستان است و بیش از 25 سال است که به افغانستان پناهنده شده، اما در این مدت موفق نشده که تابعیت افغانستان دریافت کنه. او میگوید که با وجود مراجعه پی هم به اداره های مربوطه افغانستان و نهادهای بین المللی به مشکل و رسیدگی نشده. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته این کشور قانون پناهندگی ندارد و به همین دلیل دستی وزارت بسته است و کار کرده نمیتواند. حکیم با مزرد حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امیر حمزه حلیموف که از تاجیکستان است، در زمان حاکمیت مجاهدین به افغانستان پناهنده شد و از آن زمان تا به حال در این کشور به سر می برد. آقای حلیموف می گوید او به دلیل اینکه عضو نهضت اسلامی تاجیکستان و در مخالفت با دولت آن کشور قرار داشت، حدود 25 سال پیش به افغانستان پناهنده شد. او سال دقیقی آمدنش به افغانستان را به یاد ندارد. آقای حلیموف به رادیو آزادی میگوید که برگه درخواستش برای گرفتن شهروندی افغانستان 8 سال در اداره های دولتی افغانستان دست به دست شد، اما سرانجام به وی پاسخ رد دادند. وی پس از آن خواهان پناهندگی در کشور سوم می شد و برای رسیدن به این هدفش خواهان همکاری دولتی افغانستان و کمیشنر یاری پناهندگان سازمان ملل متحد است.
خود امنی وزارت خارجه و وزارت داخل وزارت مهاجرین چندین بار برای من مکتوب صادر کردن که قضیه شما مربوط یونیسیار می شود، باید یونیسیار همکاری بکنن. و خواهش میکنم این همی درخواست ما را اگر شما با یونیسیار میرسانید، یونیسیار باید در این موید همکاری بکنه.
حلیموف میگوید که در حال حاضر وی همسر و دو فرزندش در افغانستان زندگی میکنند و 4 فرزند دیگرش در تاجیکستان، روسیه و پاکستان هستند. این پناهجوی تاجیکستانی میگوید که نداشتن تابعیت افغانستان و اسناد قانونی دیگر سبب شده است که به فرزندانش و خانمش که در افغانستان درس میخواندند از آموزش ها نیز محروم شدند. و یکی از عدم توجه دولت افغانستان و نهادهای بین المللی به وضعیت زندگیش شاکی است، میخواهد که زمینه یک زندگی عادی با تمام اعضای خانوادهش در یک کشور سومی فراهم شود.
فامیلم پراکنده است در هر جای تاجیکستان، از یک در روسیه است، خودمون 4 نفر ما در اینجا هستیم. ما گفتیم یک کشور آرام بریم، ام بریم که کلمون یک جای شویم، باز از طریق بعضی مراجع اونا رو بخوایم یا خودشون بیاین اگر بتونن اونا.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور میگوید افغانستان قانون پناهندگی ندارد و به همین دلیل نمیتواند که به مشکل آقای حلیموف و بیش از 400 پناهجوی دیگری که در افغانستان به سر میبرند رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت میگوید قانون پناهندگی را 5 سال پیش طرح و تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این قانون تا به حال برای تصویب و توشیه به نهادهای مربوطه ارسال نشده است.
چون ما هیچ کاری در این راستا کرده نتانستیم. اگر میکردیم باید قانون وجود می‌داشت که ما مطابق به همون قانون عمل میکردیم، ولی که قانون نبود، قانون پاس نشد، تصویب نشد و به مجرای عمل گذاشته نشد. از این لحاظ وزارت مهاجرین نمیتونه که بدون داشتن قانون عمل را انجام بده، چه در بخش تحصیلی بوده باشد یا در بخش اشتغال و موضوعات دیگری.
خواستیم دیدگاه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان حاضر به گفتگو در این باره نشدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این هفته ما حق العبد است. اینکه حق العبد چیست و نتیجه بخشیدن حق العبد چیست؟ در مذاکرات صلح موضوع حق العبد چی می شود و اینکه حق العبد محفوظ باشد باید مردم و حکومت چی کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالوحید سیرت مسئول تحقیق و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر انجام داده ایم میشنوید. سیرت صاحب، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم امیره که اقلاب چی را میگه، امیره یک تشریح کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما، به اداره محترمشان، به تمام شنوندگان عزیز افغانستان که صدا ما را میشنون. امیدوار هستیم که از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان باشن. دعوای حق العبدی این یک اصول اسلامی است در قضایایی که در او در موضوع حق العبدی باشه، در حیات کسی، گوش کسی بریده شود، دندان شکسته شود، چشمش کشیده شود. شریعت اسلامی و قرآن کریم بر ازی سه مطلب پیش بینی کرده، یا بالمثل عمل شام را یا مکسی که جنایت را مرتکب شده، یا دیت از پیش گرفته شود و یا همچنان عفو در این مورد شد. یکی موضوع حق الله است که در حق الله که مربوط به الله باشه، که او از انجام جرائم اخلاقی می باشه، او به حد تعلق داره که باید سر از او حد جاری شه و حد از او پاک شه، و این حق الله است. و در حق الله بی اون موضوعات است که تعلق به بنده در حیات داره، و اگر شخص فوت میکنه در او هم یا قصاص است و یا هم عفو دو مورد و یا دیت، سه مورد در صورت نقض حیات انسان به بنده های حق داده شده که از این سه حقوق خود هر کدامش که مخیر است از او استفاده بکنه.
حق العبد مثلا موضوع بخشیدن باشه که جرم ببخشه و او شخص رها شوه، یا ای که کس دیگه یا دولت هم میتونه در او نظر خود داشته باشه؟
نه، در حق العبدی تنها ورثه میتونه که به اساس حس وراثت از ورثه متضرر ترتیب میشه، به وثیقه شرعی در محکمه برای از او داده میشه که نمی ورثه ورثه دو کتمان نمیشه، برای کبار حق خودش است، برای صغیر وصی تعیین میشه، برای صغیر یک مقدار پول را از جانب مقابل میگیره، در بدل پول از حق صغیر برای جانب مقابل ابرای حق میتونه، و کلانا مخیر به اختیار خود هستند که وا دیت میگیرن، قصاص میگیرن یا عفو میکنن.
و امی که بسیاری وقتا مثلا نقلاب بخشیده میشه، ما میبینیم که جرم و جرایم زیاد میشه، یعنی چون این مسائلی که میان مردم وجود داره حل نمیشه و ختم نمیگرده. شما چی میگین در این باره؟
به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان، وقتی که به اساس کشف که طبق ماده 34 قانون اساسی پلیس مکلفیت کشف داره و بلد ارگان های کشف و لطیفی، وقتی که یک قاتل را یا جانی را دزگیر میکنه و بر ازام معلوم میشه که اینمی جانی در قتل فلانی، در سرقت و یا همچنان موارد دیگه دست داره، برشان معلوم است، از امون متضرر قضیه فامیلش خواسته شوه، به اساس قانون ما میگیم خواسته شد، اگر موضوع قتل باشه حس وراثت از ترتیب میشه، کتمان ورثه باید بهش واجه نشوه، بعد از اینکه تثبیت حس وراثت شد ورثه اقامه دعوای خود علیه از این شخص در رابطه با قتل ورثه خود اقامه دعوا میکنه و به او اساس باید دوسیه پیش بره. ولی متاسفانه امروز در افغانستان جانی گرفتار میشه، ده ها موارد قتل و غیره را در پشت از او بسته میکنن، بالاخره متضرر قضیتون وجود نداره. کی متضرر قضیه است؟ اگر متضرر قضیه فعل قتل باشه، ورثه موجود است، ورثه موجود است یا نیست، و اگر ورثه در پیشگاه محکمه یا در ارگان‌های عدلی به دیت، به قصاص، به عفو، به چی رضایت نشان داده تا دوسیه مو رقم تحریک شد و بالاخره محاکم سرازی فیصله بکنه.
آقای سیرت، در مذاکرات صلح مثلا موضوع عقلاب چی میشه؟ چون دولت دی از زندانی ها را رها کرد و در این باره شما چی میگین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس در کار در انجام عدالت پروسی عدالت انتقالی خود سعی تلاش خود کرد، گزارش ترتیب داد، به وقت زمان دولت آقای کرزی سپورت، خاموشی اختیار شد بنابر مصلحت های سیاسی و فعلا همون موقفش است که در هر نوع صلح و مصالحه دعوای حق العبدی و یا حقوق قربانی ها ضایع نشود. ولی متاسفانه ما میبینیم که قانون زیر پا هست و صدای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مبنای قانون است ایره زیر پا گرفته. دولت هیچ وقت نمیتونه که دعوای حق العبدی اشخاص از زیر نادیده بگیره یا زیر پا بکنه. این صلاحیت دولت نیست. حق شخص به شخص تعلق داره، الا ای که شخص خودش حاضر شوه که یا قصاص خود بگیره یا دیت خود بگیره و یا عفو بکنه. ولی متاسفانه در این کشور نه قانون احترام شده، نه با قربانی ها احترام شده، به هیچ کس احترام نشده. فقط امون مصلحت چوکی خود مد نظر گرفته، در اون مصلحت چوکی و قدرت خود تمام حقوق پایمال بشه، حتی قانون اساسی زیر پاشه. شما دیدین که دولت وحدت ملی بخیان آمد، قانون اساسی زیر پا شد، به خاطر تخطی انتخاباتی قانون زیر پا شد. و ما همچنان در گذشته های دولت ها هم دیدیم که تعدادی که به حق العبدی محکوم بودن به مصلحت از حبس رها شدن رفتن. یکی دعوای حق الله از حکومت است که مثال یک نفر کریب پول کرده، مکتب کرده، سرک کرده، فرزن وسایت دولت تخریب کرده، او حق دولت است، می بخشه نمی بخشه، چون او بیت المال است، بیت المال حاکمیتش و اختیارش به دست دولت است. ولی حق العبدی به هیچ وجه بخشیده نمیشه و نبخشیده شوه. نهایت کمیسیون مستقل حقوق بشر صداها را داره، صلح اولویت است، صلح و مصالحه از اساس شروط کمیسیون مستقل حقوق بشر است که صلح جنگ خاتمه پیدا کنه، حیات کس در معرض خطر قرار نگیره، خساره برای کس نرسه. ولی مشروط به آن که اقلا حقوق قربانی ها یک پرسان شود که یا چی نظر دارن، میبخشه، دیت میگیره، قصاص خود میگیره.
برای ازی که عقلاب محفوظ باشه، باید مردم و حکومت چی کنه؟ یعنی مردم چی کنه؟ وظیفه مردم چیست و حکومت چی کنه؟
حکومت اگه واقعا صدای مردم احترام داره، حقوق مردم احترام داره، گذشته های خود مرور بکنه، از او کسایی که حقش تلف شد از او معذرت بخواه. برای آل فعلا ما که پیش اشاره کردم از ورثه شهدا یک یا دو نماینده تعیین شود در ترکیب هیئت صلح گنجانیده شود، افراد دارای معلولیتی که از این مردم هم در اونجا جای داده شود و نمایندگی از شهدا بازرسی تصمیم گرفت. ولی فعلا ما بینیم هیچ از این دو قشر متضرر هیچ کسی نیست. اگر چوکیشان در خطر بود، باز پیشتر عرض کردم که در قسمت حق العبدی هیچ توجه نمیکنه و هیچ قانون احترام نداره. اگر چوکیشان موقفشان در خطر باشه، باز این چیز را پیش وقتی که تو بازم مایر استقبال میکنن که دعوای حق العبدی را مد نظر بگیره، اقلا تو به نمایندگی از متظرین قضیه خود دو نفر خود داشته باش در این ترکیب آیت سروری، اینم نداری. مجموعا این موضوع جنگ و قتال و خونریزی متوقف شوه، از بین شما رو پاکیر قربانی ها شهدا دو نماینده تا این شوه، از بین افراد دارار معلولیت نماینده تا این شوه تا نماینده بعد هم تصمیم خود در روشنایی قلبی خود اتخاذ بکنه.
بله،
ولی
بله.
این دولتی که امروز دیروز اعلام تا امروز متوقف میسازه، بخشیدن حق قلبی رو به هیچ وجه نداره.
بله.
ولی که کردم اشتباه کرده، جواب در روز آخرت میده، قانون اساسی را زیر پا کرده، قانون وزیر کشور را زیر پا کرده، شریعت را زیر پا کرده. این جوابش در روز آخرت میده. با مال شدن قانون و وزیر افغانستان و قانون شرعی در قسمت قانون یا جوابگی بر بشر هستند که قانون بشری را نقض نکنن و در آخرت یا مأخوذ به عند الله هستند که چرا حقوق مردم را زیر پا کردن.
بله آقای سیرت، از شما یک جهان تشکر. دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته حقوق بشر که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند. یعنی آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود، مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکث میکنیم، بعدن از ارزشان برایتان میگویم و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم میکنم. همراهی مون کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می کردند. اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگون کاغذ را ساختند، ولی بعدها مسلمانان نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته اسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان این فن را فرا گرفته و توانستند برای خود کارخانه های کاغذسازی تأسیس نمایند و کاغذ مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. زیال اسلام شیرانی، استاد پوهنتون، با توضیح بیشتری درباره تاریخچه کاغذ.
مصریان باستان نخستین افرادی بودند که حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند و این بوته برای نوشتن یادداشت‌ها در آن زمان نظر به هر وسیله دیگر نتیجه خوب داده بود. به باور برخی دانشمندان، کلمه کنونی پیپر انگلیسی نیز از همین کلمه پاپیروس مشتق شده است. اما اینکه کاغذ به مفهوم کنونی یا نوی کنونی خود چی وقت به وجود آمد یا اختراع شد، تاریخچه‌اش به گفته دانشمندان به اوایل قرن دوم میلادی میرسد و نسبت اختراع و ساخت آن نیز به چینایان داده می شود. یعنی چینایی ها نخستین افرادی بودند کاغذ را به شکل یا مفهوم کنونی خود اختراع کردند و ساختند. با آنکه سال دقیق این اختراع معلوم نیست، ولی اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
این استاد پوهنتون می افزاید بعد از اینکه چینی ها در قرن هفتم میلادی کارخانه کاغذسازی را در شهر سمرقند که یک شهر صنعتی بود فعال کردند، مسلمانان این شهر را تسخیر و در این جریان فن کاغذسازی را نیز فرا گرفتند.
بعد سمرقند مسلمان ها این صنعت را به بغداد انتقال می کنند و در آنجا یک کارخانه دیگر کاغذ سازی را ایجاد می کنند. به همین ترتیب توسط مسلمان ها هنر ساخت کاغذ به اروپا منتقل می شه و آهسته آهسته در تمام اروپا منتشر می شه و ما شما در حالت کنونی شاید پیشرفته ترین کاغذ ها و تولید انواع مختلف کاغذ هستیم که با برکت کاغذ چاپ کتاب هم پیشرفت چشمگیری کرده.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
با گفته دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی و استاد پوهنتون، روزی که قرآن نازل می شد در جزیره عرب کاغذ موجود نبود و قرآن کریم در پوست حیوانات و یا تخته های سنگ نوشته می شد.
بعدن باز در قرن 8 میلادی و نیمه دوم قرن اول هجری قرآن عظیمشان جمع‌آوری میشد. اون زمانی بود که آهسته آهسته کاغذ هم در جزیره عربی رایج شد و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده، اون نوع یا آثار خطی و قلمی که از زمان مانده، اون برمیگرده به کاغذهای اولیه که او کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردن، یعنی آش به این معنا که قسمی که در خانه ها دیده میشه آش خمیر میکنن، او را هموار میکنن، همین شکل بوره های اره یا کارا میده میکردن، بازور سرش به او گد میکردن، او را بالای یک چیز لشم میانداختن و بالای سر از او باز آشگز تیر میکردن و مانند آش خمیر با سبب آشگز کاغذها را جور میکردن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
با گفته برخی فرهنگیان افغانستان، زمانی که کاغذ به میان آمد، گویا یک انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری ایجاد شد. پروفسور محمد آصف گلزاد، یک تن از ادیبان و نویسنده های افغانستان، گفت کاغذ بعد از اختراعش به انواع مختلف تولید می شد که آقای گلزاد با پرچشیر درباره کاغذ در این مورد توضیح داد.
کاغذ بهتر از خطایی نیست، حاجت آن که آزمایی نیست. حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط بر او صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. وقتی کاغذ به میان میاد، به مرور زمان انواع مختلف را به خود گرفت. مثلا کاغذهای خانبالغ، سمرقندی، خطایی، بخارایی، اصفهانی، دولت آبادی، منصوری، کشمیری، ترکی، بغدادی، ترمه، عادلشاهی و چندین نوع دیگر.
با کاغذ می توان تجارب، خاطرات و یادداشت‌های گذشته را برای نسل‌های آینده به میراث گذاشت. قسمی که گفته شد، استفاده از کاغذ اکثرا در ساحات اکادمیک نسبت به سایر جاها بیشتر است. مهدی، باشنده افشار شهر کابل، در مورد ارزش کاغذ و اینکه بیشتر در کدام ساحات نیاز احساس می شود گفت:
کاغذ یک چیز بسیار با ارزش است، به خاطر اینکه کار یومی ما که اگر ما در نظر بگیریم، از همه چیز که رجوع مردم به طرف کاغذ است. فرضاً اگر داد معامله صورت میگیره، کدام عقد قرارداد میشه، چی بسد داخلی یا خارجی، همش روی سته کاغذ نوشته میشه. همچنان ارزش بالاتر از این در مکاتب که میبینیم، چی کتابچه و چی کتب است، تعلیم میکنه شاگردا. و اگر کاغذ نمیبود، ارزش های بسیار تاریخی نابود میشد. فرضاً نسخه های خطی آرشیف ملی که بسیار ارزش بسیار بالای جهانی برخوردار می باشه. و در پالوش اگر ما فکر کنیم، دانشمندایی که به سطح بسیار عالی زندگی خود رسیدن، فقط یا از کتب استفاده کردن و در اصل کتب از کاغذ استفاده شده. اگر هر چیزی که نوشته شده همی کاغذ است و همی آثار که از دانشمندا باقی است روی کاغذ است و همچنان نقاشای بزرگ که تابلوهایشان با میلیون ها دلار ارزش جهانی داره، این بر روی کاغذ نقاشی شده. و در پالوش فکر کنیم، ارزش پولی ده در سطح جهان فقط از کاغذ جور شده و ترکیبات خود داره.
کاغذ نه تنها برای نوشتن استفاده می شود، وقتی به بازار سر بزنید دیده می شود که کاغذ در زندگی روزمره مردم خیلی آمیخته است. به گفته آقای مهدی، هرگاه بعضی سوداهایی را که از بازار خریداری می کنیم در خریده های کاغذی باشد، هم از لحاظ صحی بهتر است و هم به مدت زیادی خراب نمی شود.
نمی گذشتم پاکت های کاغذی استفاده می شد بر سودا، فردا تا بر نان به خاطر استفاده می شد که در کاغذ چیز خراب نمیشه. اگر فردا سیر آدم بخره یه در پاکت کاغذی بانه هیچ و خراب نمیشه. مثل ادو و بوبات هر چیزی که باشه بر اندازه زمان اثرش بگذره ای خود خراب نمیکنه. مثل که امروز پاکت های پلاستیکی مروج است که هم ضررش بسیار زیاد است بر انسان ها، مریضی های گوناگون از این به بار میاد.
گفته می شود که کاغذ از درخت ساخته می شود و به خاطر به دست آوردن کاغذ باید درختان زیادی از بین بروند، در حالی که با از بین رفتن درختان زیاد جنگلات از بین خواهند رفت. پس باید دقت کرد تا کاغذ را بیشتر از ضرورتمون مصرف نکنیم. با امید صحت سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
نمیشون اگر میشد چی میشد، اگر میشد چی میشد، غم پیدا نمیشد، غم پیدا نمیشد، اشکام دریا نمیشد، اشکام دریا نمیشد، چی میشد و چی میشد، چی میشد و چی میشد، اگر میشد چی میشد، اگر میشد چی میشد، غم پیدا نمیشد، غم پیدا نمیشد، اشکا دریا نمیشد، اشکا دریا نمیشد، اشکا دریا نمیشد.